من گفتم اشاره کردم سابشون حرفش همون حرفی که فلاسفه در مورد افعال مرکب در مادیات میزنن. بعد ایشون نه اعتبار و مطابق با نظام تکوین میدونه، ما هم میدونیم این رو، محقق اصفهانی، چون اعتبار بر اساس نظام عالم تکوینه، بخاطر یه قاعده فلسفی جدی که در امور اعتباری اینا قائلن. اتفاق اینا حرفای خوبی هم هست، یعنی قابل دفاع و قابل استدلاله، دقیقا از اونجا شروع کرده، لمی نه انی که کی چی گفته حالا ببینیم یه حل میشه یا حل نمیشه، نشه اصلا لم ماجرا این اختزار رو داره، چون این طور وارد ماجرا شد. در مورد خب آقای مزفر میگن حالا تو ما معرض داریم تعقل کن، یعنی اون چکه دیگه شروع کرد دیگه، اون چکه خب ندیر اومدی اون چکه خب بپرس حالا کجا؟ دلخواسته. خب گفتیم وجوب خیر معلوم وجوب نفسی نیست. آقای آخون میخواد بگم وجوب نفسی؟ نه شوق رو بل کن، چکار شوق داری؟ یه عبارت این نیست، یه عبارت چکار شوق داره؟ اول میگه بل حاصل گفتی دیگه، گفت که وجوب نفسی، وجوب نفسی علت نیست، وجوب غیری ازش به وجود میاد. تا اینجا تعقل شد. گفتیم پس این رابطه تبعیتی که و فرعیتی که وجوب غیری و وجوب نفسی چه داره چه جوریه؟ گفتیم یا علت غایی یا شوق. تمام شد؟ حالا میگیم این دوتا واجب، این دوتا وجوب در ناحیه شوق هاشون یا در ناحیه علت غایشون با هم دیگه ارتباطی دارن، یعنی تا شما شوق و نسبت به واجب نفسی نسبت به وجوب نفسی پیدا نکنی، نسبت به وجوب غیری اشتیاقی برای ابراز پیدا نمیکن. همین رو ما بعدا در مقدمه مفوت و چه و چه استفاده خواهیم کرد. شوق توضیح نداره، شوق توضیح نداره، مقدمه مفوت توضیح داره، اینکه ای در شوقش تابع اوه که توضیح نمیکنه، این که توضیح دادیم دو جلسه. یعنی تا شما شوق به زل مقدر شوق به آب خوردن پیدا نکنی، شوق به راه رفتن پیدا نمی‌کنی. این تو فعل تو، حالا تو احکام اعتباری تا شوق به نظم اجتماعی پیدا نکنی، شوق به اینکه قانون رو هم برای دیگه جلب کنی پیدا نمی‌کنی. تا شوق به آب خوردن پیدا نکنی، راه شوق به راه رفتن پیدا نمی‌کنی، این مقدمه است. یا شوق به امر کردن به عبدت که بر برات آب بیاره پیدا نمی کن. تموش
اما کلامی بود که شعار فعاله قصد کلام بود؟
نه فعلا بنابراین که حالا شعاره رو امیرالمومنین بگی، پیغمبر اکرم بگی، به قول آخوند خراسانی، آخوند تا اینجاش متوجه بود، فرمود که ما شعاره رو نفس نبوی یا نفس علوی قرار می دهیم، یعنی یا پیغمبر اکرم یا امیرالمومنین.
فرق میکنه اگه فوائل دیگه خود همین
بله ممکنه فرق کنه. اینجا هاشو خیلی آثار عجیب و غریب برش بار میشه، خیلی عجیب. نه فقها و اصولیین به مغز ماجرا رسیدن، نه فلاسفه به مغز ماجرا رسیدن. کیا به عمق ماجرا دست پیدا کردن؟ کسانی که فلسفه رو با مرزش یاد گرفتن، اصول و فقه رو با مرزش یاد گرفتن، بعد در خدمت روایات و آیات قرار دادن علمشون رو. بعد مجموع آیات ما و روایات ما اونجایی که صرفا در مورد احکام اعتباری و قراردادیه، خب و بعد تازه تو این پله هم فعلا نیاز به استنباطای ویژه و خاصی وجود نداره، عادی خود روایت میبینه، آیه رو میبینه، معناش هم معلومه دیگه، مدلول مطابقی سوایی هم توش وجود نداره. اما وقتی تو همین احکام اعتباری مسئله میرسه به جایی که شرایط زمانی و مکانی دیگه موضوعش با شرایط زمانی و مکانی اون موقع کامل فرق کرده، نیاز به ای داره که یه فقیهی بفهمه ملاک حکم امام، نه ملاک به معنای علت و تعمم و تخصص، نه به اون معنا، به این معنا که امام تو این حکم دنبال چی بوده، از فهوای دلیل بفهمه. این جاهاست که آقا محمد اون نکات مؤثره. یک، تازه تو سکوت جانب مجموعه مطالبی که از مقوله هست و نیستن، نه از مقوله باید نباید، که آیات و روایات زیادی هم داریم، مثل معاد و مثل قیامت و مثل عوالم خلقت و مثل وجود ملائکت الله علیهم السلام و مثل انبیاء گذشته و پیغمبر و فرق امام معصوم ما با انبیاء گذشته، فرق ائمه با انبیاء اولوالعزم، فرق پیغمبر اکرم با انبیاء اولوالعزم، اختلاف رتبه‌ای که بین حضرت ابراهیم و پیغمبر اکرم وجود داره با فرض این که بالاخره دین ما ابراهیمیه، بعد اینا ثمره عملی داره تو بواس و حقوق بین الملل و مسائل فلسفه دین. بیاید اسلام خصوصیات ذاتیش رو بلکنه، مسیحیت هم خصوصیات ذاتیش رو بلکنه، یهودی هم خصوصیات ذاتیش رو بلکنه، بیاید همه سر دین ابراهیمی با هم دیگه جمع بشیم، دنیا رو به یه صلح و صفایی برسونیم. الان شعار شده دیگه جدیدن که این خیلی حرفا، یعنی اینا از بت پرستی فاصله گرفتن، از شهوت پرستی و فسق پرستی فاصله گرفتن، فهمیدن اونا حاجت نمیده، باید بیان دنبال خدا، اما در حد ادیانه. بعد تو این محدوده ها از ام دارم باید و نباید چند میگم، چون الان آقا تکلیف کرده علوم انسانی، هی میخوام تحریکتون کنم، من فعلا با تکلیف آقا میگردیم، فعلا دلمون و زبونمون فعلا با دستور آقا میگردیم، اما مجموعه این چنین معارف ما دیگه حل نمیشه، نه با فلسفه فقط و نه با اصول فقط، یعنی اصولی که صرفا گوینده را یه متکلمه قصاب و بنا و مهندس عادی فرض کنه، اصول میخواد زبان شناسی کنه، زبان کیو میخوای بشناسی؟ آقا مهدی بنا رو میخوای بشناسی، قصاب میخوای بشناسی، بقال میخوای بشناسی، زبان مهندس رو میخوای بشناسی، زبون یه سیاستمدار عادی رو میخوای بشناسی، زبون یه مثلا امپراتوری که تمدن ساخته میخوای بشناسی، یا زبون یه انسانی رو میشناسی، میخوای بشناسی که هنوز خیلی از ابعادش تو خبر نداره، خب بشناسی تا باید بتونی زبان شناسی کن. لذا اینجا هاست که برمیگرده اصول، میگه من شأنم زبان شناسی، انسان شناسی تو خودت بیار. ما چرا انسان شناسی پیله نمیشیم بهش؟ چون یه محدوده ای از کلمات اون امام معصومه و بزرگوار ما، یه محدوده ای از کلماتش از باب امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقوله هم به حد همون بنا و قصاب و بقال و مهندس و زندگی روزمره است. اونا زیاد به نیاز مبرم به انسان شناسیه ظاهرا نداره، علل مشهور نداره، اما اونایش که از این محدوده فاصله میگیره چی؟ خدا حفظ کند استاد معظم ما حضرت آیت الله جوادی و خدا حفظ کند حضرت آیت الله سبحانی را، این دو بزرگوار میگفتن، من حدس قطعی میزدن که از آیت طباطبایی دارن نقل میکنن، چون دیگه دو نفر دیگه از شاهدان آیت طباطبایی از زبان علامه نقل کردن این مطلب را، اینا مطلب میگفتن، من حدس قطعی زدم از زبان آیت طباطبایی به قرینه چهار نفر که شاگرد ایشون بودن. حالا مطلب خیلی گوهرباریه، میگفتن بعضی گفت که اصرار میکردن که آقا این آیه معناش همینه، چرا خلاف معنای متعارف آیه دارید آیه رو معنا کنید، این مطلب تو آیه نیست، که مثلا این مطلب ویژه‌ای بود مثلا. بعد میگفتن که آقای طباطبایی، حالا اینا مطلب رو میگفتن، اون آقای میگفتن آقای طباطبایی هم میگفته که بله قرآن باید حجت بر ناس باشه، قرآن یه محدوده ایش هدل لناسه، و هدایت ناس اگر حجت برای ناس نباشه، هدایت برای ناس هم معنی نداره، یه سوال احتجاج باشه بفهمن معناشه که باید بشه هدایت بشن ناس، حتی کفار، مخصوصا اگه کسی بفهمه که قرآن معجزه خالده پیغمبر اکرمه، معجزه بودنش اینه که میخواد کافر از مرد کفر به اسلام بکشونه، پس باید اون کافره بفهمه که این قرآنه، بفهمه چیه، که بفهمه معجزه است که بعد از مرد کفر با همین معنا خارج بشه بیاد به اسلام. این درسته، خوب آقا احمد اگر اما جانم پس هدایت نمیخواد دیگه ها؟ پس معجزه برای چی بوده؟ با خدا معجزه به انبیا برای چی میداده؟ ولی یه عده ای باشه آفرین، اونم یه آیه است، اونم یه آیه است، خب معید ما شدیه، حالا بذار نسبی نشی یه پنده ی قرآن، یه پنده ی قرآن، ما چون خودت مسلمون شدی دیگه بذار بذار بقیه برن بمیرن ها اینطور پیغمبر که حریصون است علیکم پیغمبر که دنبال همه است بابا معجزه خواهد معجزه داده است پیغمبر خودی که بدیهیات عقاید خدا معجزه میده به مردم که معجزه میده به انبیا برن کفار را هدایت کنن بقیه پله قرآن چون قرآن معجزه بوده میخواد اونها را هدایت کنه این خفو اما حالا آیا این منحصر به همین پله است این اگه کسی با این معجزه از دارالکفر خارج شد وارد دارالاسلام شد دیگه هیچ تمام دیگه به قایت القصوی رسید نه یه پله بالاتری هم دارد که هدن للمتقین ننزل من ماه و شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید از ظالمین الا خسارا دیگه تو این پله اگر شما اهل فسق و فجور شدی هدایت استفاده نمی کنی ولا یزید الظالمین الا خسارا خسران تازه میبینی پس این هم یه پله گفتن ایشون میگفت که درسته که قرآن باید برای حتی برای اینا هم حجت باشه اما دلیل برای نیست که فقط کسانی که قرآن میفهمن اینا باشه قرار نیست قرآن همش مال اینا باشه نقیض سالبه کلی موجبه جزئیت این که قرآن مردم هیچ چیز را نفهمن غلطه نقیضش این میشه که پس قرآن مردم باید یه چیزایی از قرآن که باید یه چیزایی بفهمن نه همه چیز را بفهمن این ایه طرف این که نقیض سالبه کلی موجبه از طرف دیگه قرآن برای هدایت انسان تا آخرین مقامش که خدا برای انسان تصویر کرده پس باید برای همه انسان ها تو همه پله های بشریتشون هدایت داشته باشه یهدی للتی یعقوم کیه؟ چیه؟ باید معلوم بشه اگر قرآنی طور شد بعد اون موقع قرآن ممکن یه معانی هم داشته باشد که مرماست علی های قاضی های بهجت بفهمند و ما هم نفهمیم خب منازلی پیدا کردن تو انسانیت به درجاتی از انسانیت نائل شدن که زاد و توشی ادامه این مسیرشون رو باید از این معجزه بگیرن لذا این که از قشنگ استدلال قشنگی استدلال لذا باید اینها رو داشته باشید اینجا هست که بعدم میبینیم خب دیگه مباحث اصلی کار میاد وسط کار نه مباحث اصلی کار که مثلا الان ارسطو تو کتاب الحروفش چی گفت یا ابو علی تو کتاب شفاش چی گفت چه کار داری؟ معلم اول خداست ما با قرآن خدا رحمت ما از آیه مطهری جواب بدیم آیه مطهری میگفت تو آشنای با قرآن شد تفسیر قرآن شد میگفت که اینها اصرار کردن که معلم اول کیست بعد اخباری ها چیزهایی گفتن ما معلم اول را خدا میدانیم بشر از خودش هیچ نداشت معلم اول خدا بود که اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم که این ما لم یعلم همون علم آدم الاسماء حالا او اسم چیه؟ منظور اسمه یعنی مثلا این پشتیه این دیواره اسم و بالاسم الذي تجليت به للجبل فجعله دكا مخرا موسى صائغا اسمه و باسمائك التي ملأت اركان كل شيء اسمه مرحوم های طباطبایی میگه ما راه برای رفتن نداریم ما رسیده ایم مقصد موجود است و ما به مقصد رسیده ایم این نیست که انسان برود راهی را تا به مقصد برسد این است که انسان رسیده است لیکن در حجاب است مقصد را نمی‌بیند فرق بین انظار توحیدی و معنوی سایر ادیان که میگن بدو تا برسی با بین نظر قرآن که هو معکم اینما کن فاینما تولو فثم وجه الله فقط ما در حجابیم برید بخونید آیه تبارک آیه تو با قرآن اینا رو اثبات میکنه آیه کنار آیه میذاره مقدمه ای دارد در این رسائل انسان قبل از دنیا فی دنیا بعد از دنیا مثلا بعد از دنیا حالا بعدم باید این موقع براتون بخونم حالا عبارات های عجیبی داره میگه بعید القول دقیق المسلک هیچ کس حالا این مسیر رو نرفته و حتی محدثین و مفسرین و گذشته هم از این راه استفاده نکردن بعد این راه چیه؟ آیه بالآیه و روایه بالروایه حزن القذت بالقذت پیر پشتتی همه رو به هم وصل کن ببین چه معارفی ازش میگه معارفی به دست میاد که بشر تو عمرش اصلا اینا رو به صورت تصوری هم نداشته تصدیقی که هیچ مجهول تصور اصلا نمیدونستی اصلا یه چیزی طوری هم بوده تو عالم مثل خیلی از اتفاقات که از تو ما ازشون خبر نداریم بعد شروع میکنه توضیح دادن با قیامت رو ببینید، نار رو ببینید، اعراف رو ببینید، شفاعت رو ببینید، همه رو توضیح میده. ما هم که در حجابیم، در حجاب خواهیم مان علل ظاهر با همین طریقی که داریم میریم در حجاب خواهیم مان.
اینجا معظم وجود شرم صاحب نشه عملی داره؟
عملی چی؟ الان فهم خصائص رو بخون.
نه ثابت نشه.
الان تو خصائص میبینی.
تو ثابت میشه معظم شرم ثابت.
تو خصائص میبینی. تو خصائص. تو خصائص رو بگی معلوم میشه. منظور اون از ثمره چیه؟ اگر اثبات نشه چه خصائصی رو در واقع دید؟ اگر اثبات بشه چه چیزی رو واجد دید؟ میدونم همین رو دارم از بخوز. اول خصائص رو ببین. حیث مسئله این اصول بودن البته نه، حیث مسئله اصول بودن برمیگرده به مسئله تبدیب و تبدیل علوم و این که چه مسئله داخل چه علمیه. گفتم این ربطی به مسئله قول حق تو مسئله خاص ثمری عالیتش تو نظام علم عالی که قبلا بحث کردیم داره.
خب باشه اون چه
ثمری علم و اصول میشه. علممون عالیه، علممون اقتدار بر استنباط رو خواست بده. اگه این مسئله در اقتدار بر استنباط دخیل باشه سن داخل علم اصول. اما ثمره عملی، ثمره چی دیگه میخواد؟ ثمرات دیگه. آره آره خب اینه که قبلا بحث کردی این فکرم سوال جلوتری داری میگی.
نه
خب اون که ثابت میشه خود این فصل در اقتدار بر استنباط اثر داره. چه قول وجود مقدمه باشه چه قولمون انکار مقدمه باشه خود فصل در حصول قایت استنباط مؤثر. حالا بریم سراغ خصائص. در مورد خصائص وجود خیلی رفقا ما خلق نشدیم که این علوم رو بخونیم که امتحان بدیم مدرک بگیم. البته اگر اینها رو انجام ندیم بعدن در این عالم ماده و ظلمت کده ماده راهمون باز نمیشه، چون موانعی به وجود میاد جلو پامون. بعد که موانع پیش اومد نمیتونیم بقیه مسیرمون رو بریم. اما ما خلق نشدیم برای این. فرق بین این که کسی همه چیز رو ای ببینه و یه کسی این رو بخاطر رفع موانع ببینه. یعنی اگر یه روزی روزگاری آقا حامد من یا عالم میتونستم خودم همین مایحتاجه رو تأمین کنم و مستقل بودم و در اجتماع زندگی نمی کردم، آیا وظیفه ای داشتم نسبت به این کارا؟ نه. هدف خلقت چیز دیگه ای بود از یه انسان.
هدف
آجا برسیم دارا عوض میکنه.
آدم از یه حجی آمان این بیرون اشاره شعبان
رو پس بیا ما برای مراجعه شعبانی هم سعی بزنیم بزارشی از اخری 45 دقیقه گوش میدید تا باتری موبایل تا موشی تو بار زنگ بخوره باتری تا موشی تا کیفه با حواستون بدی هی نیفتید دنباله چی؟ برای کجا؟ کجا به درد ما میخوره این مساله؟ یعنی الان فرض کنه همه یه حوزه رفتن دنبال فقه، فقه به چه درد میخوره؟ همه رفتن دنبال فلسفه، فلسفه به چه درد میخوره؟ همه رفتن دنبال تفسیر، تفسیر به چه درد میخوره؟ این به چه درد میخوره رو پیدا کنیم یه بار، جواب بدیم به این سوال، بعد مطابقه با جواب بدیم. انسان تو این مرحله عمرش رو تلف کنه بهتر از اینکه بره راهی رو که دیگه راه بازگشت نداشته باشه و از خودش تو کلاس ما با عمرمون بازی نکنیم. حواستون رو بدید. یه زمانی طلبه تو شهرستان درس میخونه محدوده، اینجا قم سفره‌های متنوع، یه استاد دارای 10 تا سفره علمی هست، چند استاد با چند سفره علمی هست. آدم نمیدونه از چی در کجا چگونه برای چی چند اندازه باید ارتزاق کنه. تضاهم وقتی هم داریم، ما همه رو نمیتونیم با هم دیگه جمع کنیم. حواستون به دلی میرسید الان دارید میرسید به پایشیش. من هم میدونم اگه کسی رفت پایشیش دیگه تجربه هم اینطوریه به پای هر که برسه حکومت نیمه خدایی داره میزنه دیگه ایسا. از قید و بند یک تا شیش که آزاد میشه که انه از زندان آلکاتراس آمریکا آزادش کرده، زندان حبس ابدی های آمریکا. نه اون اسمش آلکاتراس نیست. حواستون رو بگید به خدا رم بنده نیست آدم و موقع. الان حسش نمی کنید ها. الان توی رحمی هستید، هنو پاتون رو به دنیا نداشتید، بذارید در پایشیش خارج بشید وارد دنیا میشید.
تا من ناصر گرم من خودم
ها وقتی خارج شدید بعد میگید که آقا دیگه به دیگر میگید که آقا این آقا هم یه نظریه وای الله مهم حواستون به بدی یاکم ول اثر میدون مینه ما هم ظاهرا تو زنگ تفریح عالم خلقت نیستیم یا عمرمون زنگ تفریح نداره داره لحظه به لحظه میره الان من سرگرمم به تدریس سرگرمم به حرف زدن با شما شما سرگرمید به چرت و پرتای من چرت و پرتای منو گوش بدید این کتابا رو بخونید برید امتحان بدید نه امتحانش آخر عاقبت به دردمون میخوره اینا درس اخلاق اینا واقعیت ها زندگیه نه درس نه بحث نه کتابه به یه معنا هم همش فرق داره کسی اینها رو برای چی داره انجام میده یکی اینها رو مثلا من یخرج میبینه انجام میده من یخرج به بیتی مهاجرن الالله و الی رسوله ثم یدر کلموت آی متعری میگفت که همه جای عالم ثوابش مشخصه الا اینجا گفته فقط رقع عجوع علالله ان الله اشترا من المؤمنین اموالهم و انفسهم چی؟ فعن لهم الجنه شهادت اینطوری تو این پله پاداشش بهشته اما من یخرج ثوابش از شهادت اونطوری بالاته چون فقط رقع عجوع علالله. یه شهادت دیگه ایه دارن؟ اون اشترامن المؤمن اموالا هم و انفوس هم میشه آیه شهادت بلید مالتونه بدید جانتون اشترا اموالا هم و انفوس هم جانشونه میدن خدا بهشون بهشت میده یه عده از شهدای دوری هست یه فله از شهدای دوری یه عده اینه بالاتر میره این عده بالاتر مصادیه با اون پله از شهادت که ولا تحسبن الذین قتلوا قتل و فی سبیل الله انواز غیر از اشتراه اون که اشتراه میاد بایعه مشتریه میفروشه میگیره خدا هم بنده نیست خود چه بنده میگه خدا اطاعه قد بده ما جونمونه میدیم تو هم بهشته بده ماله میدیم اقد دیگه هم بذار روش نمیشه حساب کاکا برده این میگه نه قتل و فی سبیل الله انواز همه چیه احیان اندرب بهن تباید دید اینا رو خصائص وجوب خیلی قرآن فقط برای ما ها بله اگه خودمونه دیدیم که هیچ جانه دید بله زنون مصری رضوان الله تعالی علیه داشت رد میشد از جایی بعد این در واقع سوار شطوری بود، الاغی بود، اسبی بود، چه بود؟ رد نمیشد از آن. هیچ حکاش میگن رد نمیشد. گفت که آب به هم بزنید. آب به هم زدن، آب موج ایجاد کردن تو آب. رد شد. بعد برگشت به شاگرداش گفت ببین این که حیوانه تا خودش ببینه از آب عبور آدم هم با خود چه ببینه عبور رضا چشمبند میبندن به چشم هست بعد ما هم چشمبند ببندیم به چشممون پوزبند ببندیم به دهن اون تا بپر تا رد میشه رضا عقل میخواد عقل اقال اقال نیست که پای شهود رو ببنده آقای مولا اقال تا پای شهوت و نفس اماره رو ببنده تا گرجه رضا وقتی عقل اینطور شد میشه ما عبده به الرحم میبندش بس تو سبب الجا جنان ها نه جنان بعدم اتزح من الترعیت فی الوجوب الغیری تتزه لنا خصائص الوجوب الغیری اون خصائصی که علتی به اون خصائص است که یمتاز الوجوب الغیری یعنی الوجوب النفسی وجوب غیری از نفسی جدا میشد و یه اونه ما اومدیم درست کردیم ماجرا را علت قائی وجوب غیری مسئله وجوب نفسی بود لذا شوق وجوب غیری هم تابع وجوب نفسی شد خب اینو یاد گرفت
عکسش هم درست علت غایه وجوب نفسی وجوب غیری که نیست
نه خب حالا حواستون بدید من دلیل این که این لوازم خصائص تولید شد و میگم آقای مظفر تو عبارتش متاسفانه دلیلو نگفته یعنی که انه عبارت ظاهرش اجماعیه چون همه اجماع کردن که این 4-5 تا خاصیت رو در وجوب غیری داریم پس داریم به بذار حالا یک کسی هم اومد مثلا بزرگی هم بود اومد انکار کرد، میگه خود یه خرقه اجماع شد پس این خاصیت را ندارید. میخوام زاویه دیدتون درست بشه. اول اونهایی که اومدن این خصائص رو گفتن از کجا آوردن؟ سر استدلال. اینها لازمه منطقی آنچنان تصویری است که ما از وجوب غیری داشتیم. آقا محسن، ما وجوب غیری رو تصویر کردیم لذا لازمه شد فرعیت و تبعیت. اجماعی هم نبود چون همه گفتن تبعه، ما هم میگیم تبعه، لذا مخالفت هم کردیم، گفتیم تبعیت در علت غایی و شوقه برهانن، عقلن، تصورن اینجاست. حالا شما بگید هر جا را نمیده مطلب الهاز برهانی و عقلی اینه، ما با استدلال اومدیم جلو، اما استدلالمون تحلیلی بود، یعنی تصور سعیشه مستلزم این بود که این لازمه رو ما ببینیم. ما تصور سعیه وجوب غیری کردیم، تصور سعیه وجوب غیری با تصور سعیه فاعلیت و علیت انسان نسبت به این افعال لازمش این بود که اینها فرعیت داشته باشن در علت فاعلی، در شوق اینها رو برهانن درست کردیم، تابع قول و نقل و اجماع و روایتن نبودیم تا اینجا. حالا همون سیر که این تیکه آیه مظفر نیورده تو عبارت، لا اون وجوب غیری به اون شکل که ما تصویر کردیم لازمش این خصائص نمیشه هم غیر از اینا. برای این که بفهمیم نمیشه، من یه جمله استدلالشو میگم بعد وارد خصائص میشم. آره والله ببین، یه جمله دارم فلاسفه، من اول جملهشو میگم چون آخر سالیم و شما هم دیگه فرتود شدید، خسته شدید دیگه، بنا میذارم اول اصطلاح یادتون بدم بعد تصوری حل کنید برعکس میشید، چون اصطلاح اصلا شیرینه، آدم میتونه باش لاف بزنه، میتونه مثلا اینجا انجا مثل تو فوتبال مثلا داد بزنه سر رای جمده رو بگه داور مثلا میترسه. یکی آقایی رو دیدم تو همین مسابقات مرسه بود، دیدم این داره باز چی میگیره به اینا، داوره هم احترام میکرد، سر محدود میشد، رعایت میکرد. همون روز که تخمت میخوردیم آقای خلا گره انما یعرف القرآن نخوته بده. خب ببینیم آقا این فرمایه خلافت یه قاعده ای دارن که علت قائی علت فاعلی است، اضافه نبودا شیفته دید نکنی، علت غایی علت فاعلی است. یه جمله، جمله دوم، علت غایی متمم فاعلیت فاعل است، علت غایی متمم فاعلیت فاعل است. حالا توضیح بدید رو همین فاعلیتی که داریم محل بحث ماست به اصول ها، علت غایی علت قائی علت فاعلی است، علت قائی متمم فاعلیت فاعل است. دو جمله شد درست شد؟ حالا ده بار بریم سر کنیم. خب حالا ببینیم آقا اینا هم فلاسفه میخوام بگن که فاعل که میره مثلا آب میخوره انسان، من بلند میشم راه میرم در باز میکنم، فاعل همه این افعال انسان، علت فاعلی منم، اما چه چیزی منو جلو میرونه که من بلند شم اعمال انجام بدم؟ هرچی انرژی تو قدرت تو دست و پا ایجاد میشه برای انجام این افعال خارجی، همه مرهون اون هدف هم، مدیون اون هدفی هم که انسان تصویر میکنه، تصور مثلا به تصویر هدف، که هدف اول باید تصور بشه بعد تصویر میشه، از جهت منطقی اول تصور بشه، اما هدف همه آنچه که از انسان سر میزنه، قدرت انسان نسبت به هموار کردن این کارهای خارجی مدیون اون هدفه. هر چقدر هدف قلیستر، انرژی که ایجاد میشه در انسان بیشتر. های عبدالله بامی دیگه. خب حالا میگه که اینا میگه هدف علت قائی توش نوشت، هدف علت قائی وجوب غیری توش وجوب نفسی نوشته شده مطابق فصل قبلی. شما وجوب غیریه رو انجام نمیدی، نمیخوای، دستور نمیدی، مکلف انجام نمیده، چه در نهایه مکلف چه در نهایه مولا. شناسنامه اصلی محرک مولا نسبت به وجوب غیری، محرک عبد نسبت به انجام مقدمه. تو شناسنامه اون محرک و اون هدف چی نوشته شده؟ ذل مقدمه. وجوب نفسی پیش مولا، ذل مقدمه پیشه ما که بریم انجام بدیم. خب اینا میگن حالا که اینطوری شد چند تا خاصیت داره. علت قائی در واقع شارعگ کار بودا، یعنی آقای آقا محمد علت قائی اثرش از علت فاعلیه بیشتره. آقای آخون ما که فرعیت و تبعیت درست کردیم، تازه فرعیت و تبعیتی که ما درست کردیم از تبعیتی که تو درست میکردی قویتره، محکمتره. خب حالا پیاده کن یک که آقا باز توجه به این مسئله، یک وجوب غیری اطاعت و اسیان مستقل ندارم. اطاعت و اسیان نسبت به چیه؟ نسبت به دستور مستقله. یعنی مولا میگه برو یک کار کن، میگه چشم، یا میگه نه نه چشم. این مورد وقتی دستوری باشه. وجوب غیریه برای چی بوده؟ خودش برای دیگریه. لذا لا تتم لا یتم الکلام الا در اون قید. تو میخوای اونو انجام بدی یا نمیخوای؟ اگر میخوای مطیع، اگر نمیخوای عاصی. به تبع اگر میخوای انجام بدی مقدمات میاره، اگر نمیخوای مقدمات نمیاره. پس اطاعت و عصیان مستقل در مورد واجب غیری تصویر نمیشه. مستقل اینو خودش به تنهایی بگیم آقا یه عبد مطیع بود که کار انجام داد یا عبد عاصی بود که کار انجام نداد، نمیگیم نمی کنه. حالا رفت جانب مولا، الان خاصیت بعده، سریع تو خاصیت بعد، جانب مولا خاصیت بعده. فعلا اطاعت و اسیان چجوری صدق میکنه؟ اوغلایی میگن آزا عبد مطیع، آزا عبد عاصی. آقا وقتی میگن تو عبد مطیعی، میگن چون نماز خوندی عبد مطیعی، یا میگن چون استقبال قبله انجام نداد عبد عاصیه؟ عاصی و مطیع بودن مال نماز خوندن و نماز نخوندنه، نه مال اینکه استقبال قبله انجام دادی یا ندادی، طهارت انجام دادی یا ندادی، نمیدونم رکوع انجام دادی یا ندادی. همه دعوای اطاعت و اسیان مال وقتی است میگن آقا یه عبد مطیع نماز خونه، یه عبد مطیع عاصی نماز نمیخونه. تو به تبع بخوای نماز بخونی باید بری همه مقدمات و اجزا و شرایط چه بیاری. نماز نخوای بخونی خود به خود نمیاری. دو، حالا جانب مولا رو بگو واضح‌تر بشه. بعث و زجر مستقلن برای مقدمه تصویر نمیشه. دنباله همون بحث قبلی مونه همین، خب همین اینا لوازم میشه. گفتم فقط دقت کنیم سر معنای وجوب غیری همه ی احکام بار میشه. مثلا اینا اجماعی نیست، استدلال هم نمیخواد. آقا بعث مستقل یعنی چی؟ یعنی خودش علت غایی رو تعقل کنم، تصور مصلحت دست مصلحت هم کنم بشه. این بحث تصور مستقل نداره، مصلحت مستقل نداره، تصدیق مستقل نداره، تصدیقش میکنن برای او. و همین که تو علت قایش بستمش برای او، وجوبی هم که میاد اتوماتیک وجوب برای اوه، وجوب مستقل نیست. پس بحث مستقل نداره، زجر مستقل نداره. خب حالا دنبالی بحث و زجر یه چیز دیگه میاد، ثواب و عقاب مستقل نداره، چون ثواب و عقاب مال بحث و زجره. وقتی بحثش مستقل نیست ثوابش هم، زجرش مستقل نیست عقابش هم مستقل نیست. لذا شاهد معید بیاری، شاهد شاهد ما استدلالی دارم میگم ها، کار به شاهدی از اجماع فعل علما ندارم، فهمونه که برای ما حجت نیست، من استدلال عقلی دارم. اما شاهد عدلش اینه، حتی کسانی که قائل بودن که وجوب مقدمه وجوب مولویه، نمیگن حالا که ما وجوب رو مولوی میدونیم پس این صلات 10 تا مقدمه داره، خودش هم یه واجب رو هم دیگه 11 تا واجب، پس تو اگر صلات ترک کردی 11 بار چوب میزنن. اینو نمیگه، هیچکی نمیگه. حتی کسانی که وجوب مولوی قائلن هم این حرف را نزدن، هیچکی تا حالا نزده.
مثلا
نه نبوده، چرا گفتیم آقای مظفر اول چی گفت؟ گفت که اینا گفتن مقدمه واجب واجبه، یه حالا بگم از قبلش بابا تحریم محل نزا قسم بریم مقدمه واجب وجود داشته باشه چه جوریه؟ مشکل تصوری داریم آقای افسد محمد. سر یه چی دیگه حکم میکنیم، یه چی دیگه رو میبینیم اونو میذاریم تو گوشش بابا اینه دعوا سر اینه، چیکار رو داری؟ همه این توضیحات پس ببینید. پس آقا پس دوباره ببینید، اطاعت و عصیان مستقل نداره، ثواب و عقاب مستقل ندارد، بحث زجر مستقل ندارد. ای تا اینجا
خب حالا
جانم
ثواب و عقاب غیر مستقل دارن،
یعنی زل مقدمه ثواب و عقابش زیاد و کم میشه، این ثواب و عقاب مال زل مقدمه. خب
ثمرش بود
نه چی
ثمرش که زل مقدمه ثواب و عقابش کم میشه؟
سوال گیری، حالا توضیح میخوام بدم. آقا تا اینجا معلوم شد؟ همینجا یه اشکالی ایجاد میشه. گفتیم ثواب و عقاب مستقل نداره. آقا من دارم میچینم میرم بالا، نه اشکال دیدید برگردید بگید نه خیر ما اول قبول نداشتیم ثواب و عقاب مستقل داره. ببینید دارم باهاتون مردانه شرط میکنم، والا غیرتن بر نگردید پایر برونبونید برا. هی میخواید مخالفت کنید همینجا با مخالفت کنید. حالا هر جا این حرف امروزه بگیر، فعلا برش که گذشته داره، مثلا اصل دعواها تازه داره شروع میشه، همه گذشته بازی بود. تو گفتیم وقتی ثواب و عقاب ماره بحث و زجر، وقتی بحث مستقل نداره ثواب مستقل نداره. بله مصادره نکن، برای خودت اصطلاح عرض کن واجب غیری، بگو چون بحث مستقل نداره. چرا بحث مستقل نداره؟ چون تو علت غایش متفرعه بر مجید میخنده، چون تو علت غایی متفرعه بر واجب نفسیه، پس بعثش هم متفرعه بر واجب نفسیه، ثوابش هم متفرعه بر بعثشه، پس ثواب مستقل
نداره.
ثواب غیر مستقل یعنی نداره دیگه، معنیش ثواب غیر مستقل چیه؟ میخوام اینو سوال کنیم. اجازه بده ای خدای شد بذار بذار برم جلو، بذار بگم الان فقط همین سوال شما حل شد؟ بگو دوباره کجا حل
نشد؟
چی گفته اینو؟
خاطی شد
باب عوامه غیر از باب مقدمه، باب مقدمه واجب داره دقیق میکنه باب عوامه. کی گفته به امر مولا لا یترک بلا جواب؟ کجا لا یترک بلا جواب؟ چجوری باشه که لا یترک بلا جواب؟ میدونم احکامشو باید بگه، خب نمیشه همه سرجم بریزی توی گونی بگه آقا یا علی مدد بودو من یه چیزی فروختم رفت. بابا باز کو ببینیم، یک پیاز سیب زمینی انگور ترکچه هست حکمش معلوم کنیم، خب نمیشه بگیم آقا قاعده درست کردیم امر المولا لا یترک بلا جواب، کی درست کرد، کجا درست کرد، موضوعش چی بود، کدوم امر بود، با چه مقدماتی بود، شؤوناتش باید معلوم بشه. حالا داریم شؤون الان داریم تو باب شؤونات و قاعده رو معلوم میکنیم، داریم بابا او قاعده گفتیم امر المولا لا یترک بلا جواب، خودت نظام عقلا رو کم کاش که او قاعده از عقل آوردی، تو از عقلا آوردی، تو گفتی همه عقلا قاعده رو قبول دارن، فطری بشره، باشه فطری بشر چیه قاعده؟ مولا میگه آب میخوام، برو آب بیار دارم تشنمه. اما بهت نمیگه پس الان بلند شو درم باز کن، حالا درم ببند، بعدش هم برو بیرون لیوان بردار، لیوانو بگیر زیر شیر آب، شیر آبو باز کن، آب سر نره، شیر آبو ببند، ریزکاری که نمیگه بهت. حالا اگه گفت حالا بری سراغ قانون عقلا، او ریزکاریه که مولا گفت لا یترک بلا جواب به این معنی که آب میخوام لا یترک بلا جواب، نه فرق دارن با هم دیگه، همه عقلا عالم اینو میگن. اونایی که گفت برای این بوده که یعنی یعنی من تشنمه، فقط آب خوردن سالم، لیوان نشبونی، اگه به من گفت درست راه برو، اگه به من گفت دم پایت صاف بپوش، اگر اینا خودشون موضوعیت نداره، میخواد بگه بابا این آب درست پیشاب صرف کن میری 100 متر راه میری بیای سالم بری سالم بیا، میخواست اینو به من بگه، میخواست من درس دانده و الا موضوعیتی نداشته. اوغلا اینطور میبینن. حالا پس ثواب و عقاب مستقل نداره، میگه با بسم الله الرحمن الرحیم قد تضافرت الروایات المتعدده المتکثره متواتره مضمونی، که یه سری از مقدمات ثواب داره مستقل. قاعده عقلی دارم درست میکنم، چرا اول گفتم آقای اصفهانی آورد قاعده عقلی برهانی درست کرد، گفت افعال مرکبی طوری ان برهانی کاری به اجماع هم ندارن، روایت کنه میتونه خلاف عقل بیاد.
همین چون داشت شما تایید میکنید منظورش همینه فکر
نه ایشون میگه ما داشتیم قاعده کلی درست میگم که حالا روایت که اومد دیگه به روایت عمل میکنیم این ده عدم دلیل بعدی اصلا همه تونه میشنسن. خب چه کار کنیم؟ میگه آقا روایت آمد که اگر کسی پیاده بره کربلا چقدر ثواب داره؟ به ازاء کل خطبته هر قدم اینقدر ثواب بهش میده. حج پیاده بره به ازاء کل خطبته اینقدر ثواب بهش میده. چه کارش کنیم؟ او داره رو قدم ها ثواب میسازه. یکی از راه حل هست. پس یه بابیه ما داریم توضیح این ماجرا که چجور شعاره برای بعض از مقدمات ثواب مستقل ساخت. آقای آخوند یه راهی پیشنهاد کرده، مرحبا به ناصر نا آقای مزفر. آقای مزفر اون راه رو همین الان ذکر میکنه میزنتش تو سخت میره که بعدن که میای از این راه ها نگی، یه راه دیگه حل کن، حلداری پیدا کنی زارا ما، بلا با این راه حل نمیشه. اصلا تو تحریر محل نظر راه رو میگه و رد میکنه، راهی که آخر کار آخوند میگه نمیذارتش کنار، میگه این خارج از محل نظره، اگر اینطور باشه ما مشکلی نداریم. راه آخوند چیه؟ آخوند گفته ما چون میدانیم مقدمه نمیتونه ثواب. آقا آخوند قائل به وجوب مقدمه هستا آخر کار شرعا. آخوند لذا معید آقای مزفره که گفت ببین حتی اونایی که قائلا میگن ثواب عقاب مستقل، میگه آخوند گفته چون نمیشه ثواب مستقل داشته باشه لذا ما حملش میکنیم به این که اون ثواب در واقع اینطوری بگیم مقدمه جدید که شارع گفته باعث شده یه صفتی دارا در ذل مقدمه ایجاد بشه که اون صفت که به ذل مقدمه ایجاد شد ذل مقدمه با اون صفت فضیلتش از ذل مقدمه بدون اون صفت بیشتره، لذا شارع ثواب خواسته رو ذل مقدمه وار کنه، اما با زبان خورد کردن رو مقدمات، با زبان این که رو مقدمات خوردش کرده، اما در واقع نمیخواد بگه مقدمه ثواب داره، میخواد بگه مثل چی آقا؟ مثال عقلایی بزن، شما میرید بازار میخواد برید مثلا ماشین بخرید، ماشین مثلا با این خصوصیت، خصوصیته بر ماشین قیمتی اضافه میکنه که اگه خصوصیت باشه قیمت کمتر بشه، یا بالعکس خصوصیت نباشه قیمت کمتره باشه قیمت بیشتره. خصوصیاتی میشه توش اشیا تو ذل مقدمه ها تصویر بشه که باعث بالا رفتن فضیلت یا نقصان فضیلت بشه. آقای مزفر میگه محل نظام خارجه، دیگه هم نمیگه چرا، شما بگید چرا، ما میخواییم به ظاهر روایت هم کنیم. ظاهر روایت گفته که به کل خطوته کذا ثواب، برای هر قدم اینقدر ثوابه. بله اگه نتونستیم هیچ راه دیگه ای پیدا، بعد اون موقع میگیم به دلالت اقتضا در تقدیر میگیریم مثل وسعل القریه. اما حالا بذار ببینیم و آخرش به اون وسعل القریه میرسیم یا شما هر نمیشه خواه هر وقت شام رو باز کنیم یه تقیه به توقی میخوره بگیم وسعل القریه در تقدیره، بذار ببینیم شاید حل شد، اگه حل شد دیگه راه حل پیدا کنیم، اگه نشد باید توجیه آخوند قبول میکنیم. حالا چون اینجا ما در دوران بین آقای مزفر پاتم میبوسیم، اما ما نسبت به آقای آخوند راه حل یه راه حل بسیار متینیه، یه توضیح قشنگی هم داره، اشاره کردم تو ضمن توضیح هم به حرف آخوند، به توضیحی که میشه برای حرف آخوند پیدا کرد. بعدا هم نه ای آقای مزفر، کل فقها از توضیح آخوند یه جاهای استفاده میکنه، نظیر همین موارد تو جاهای تو فقه هست استفاده میکنه. فقط آقای مزفر با حواسش باشه رو شاخه که میشینه میبردش میگه راه حل آخوند در نمیخواد، بعدا تو فقه نه برسیم به اونجا بخواه عزیزه بشه استفاده کنی ها. استاد ما آقای سبحانی خوبه تو این موارد، قشنگ میاد دیگه آقا چند تا راه وجود داره، این یه راهشه، اینم یه راهشه، اینم یه راهشه، با هر کدوم از اینها روایت صدورش درست میشه از معصوم. حالا تو استظهار کن ببین کدومش بیشتر بد میچسبه، متن روایت دلالت بیشتری بر کدوم داره؟ استظهار فقها ممکنه فرق کنه، اما روایت با هر کدوم از اینا سازگاری داره، مفادش سازگاری داره. ما هم که الان بحث فقهی که نمی کنیم بگیم حتما الان این روایت اینطوریه، بحث این که این روایت آخرش مراد جدیش چیه تابع فقهیه، بحث هم اونجا باید بریم همه روایات رو با هم دیگه جمع کنیم، فحص و یأس میخواد، اما صناعت اجازه میده. آیه سبحان خیلی قشنگ تو این موارد اینطوری عمل میکنه، ماجرا دیگه برطرف میشه. پس آقا تا این نزاع اول رو گفتیم. چی بود نزاع اول؟ فتحت سلم من ما ذکرنا مقدمه ثواب اقام مستقل نداره. آقا کاظم کجاست؟ دوستانی که رحیمی به من زنگ زد، آقای حسن امیری هم به من زنگ زد، یکی دو بزرگوار دیگه هم به من زنگ زد، اما این آقای زمردی می رو فرسته. بله الان خوش نسته. خب خیلی خوب، دیدار هم رفته؟
حتی رحیمی هم رفته.
عبد المیبند شروع بود دیدار، تو رفتی مکه، مکه کجا سر حسادت بود، زورم اومد که اینا رفتن من نرفتن، یه حرفی شد زورم اومد واقعا، یعنی ما شاخ داریم بگذارم. ما تا حالا هر جوران خواهش شد جایی رفتیم گفتن آقا مثلا پر بی بعد مثلا تو تا حالا هیچ جا نرفتی؟ گفتم بودم من حتی پاسپورتم ندارم. مثلا بود گواهی نامه گفت کلاکاسکت بلکه حتی من گواهی نامه هم ندارم کلاکاسکت. مسئله بعدی، نزاع بعدی، مسئله این است. وجود غیری جواب میاد. سیعتی یه فصلی است. ما با این خصائص وجود غیری داریم فصولی که در آینده میخوایم بحث کنیم مشخص کنیم. مسئله بعدی این است. آقا وجوب غیری تو علت قائش فرع بر وجوب نفسی شد. قایت چی بود؟ قایت این بود که ما بزن مقدمه برسیم. هیچ شأن و هیچ ارزشی تو این نبود الا ایثار رو بزن مقدمه، ما رو بزن مقدمه برسیم. چیزی که اینطور لازمش اینه که توسلیه نه تعبدیه. رفقا خوب دقت کنید، وقتی علت قائی یه چیزی عالیت و فرعیت شد، یه آلتن لذل مقدمه است، فرع ذل مقدمه است، هر چی صفت و مزیت و نکته شما دارید باید بر سر ذل مقدمه برسید نه بر سر این. راه خودش حکم بردار نیست، دعوا سر اونه. خب آقا توسلی چیه؟ توسلی چیزی که بتونه قصد انتصال امر نمیشه انجام شه، مهم تحققشه. تعبدی چی آقا مجید؟ مصلحتش تأمین نمیشه الا این که با قصد قربت انجام بشه. مقدمه از آن جهت که مقدم است یه مصلحت بیشتر نداره، اونم رسیده رو به ذل مقدم. اگه اون مصلحت اقتضای تعبدی بودن داره همه جا تعبدی، اگه اقتضای همه جا توسلیه که اقتضاش هم توسلی بودنه، مخواد ما رو به ذل مقدم رسید، چیز دیگه ای توش نیست. پس اگر یه مقدمه ای دیدیم که مولا گفته تعبدیه، یک شفت یه مصلحتی دارد مستقل که اون مصلحت تأمین نمیشود الا با قصد و قربت، خب دیگه تعبدی دیگه مقدمه نیست، مستقل. حالا یه باشه چشم، اجازه بدهید نگفتم شما بکن چشم. بعضی یه راحل پیشنهاد کرد آقا چه اشکال داره، من جهت مستقل است، امر مستقل داره و مصلحت هم داره، تعبدی هم هست، من جهت هم مقدم است، توسلیه، هیچ جهت استقلالی هم نداره. حالا دوتا رو که میخواییم رو هم بریزیم، لا به شرط و به شرط شیه، توسلیه لا به شرط، قصد قربت هم بکنیم، قصد قربت هم نکنیم محقق میشه. تعبدیه که حتما قصد قربت میاد، دوتاش با هم دیگه تامین میشه، راحل معلوم شد. اینا گفتن آقا چه اشکالی داره که این آقای مقدمه دو حیثی باشه، یه حیثش دارای مصلحت مستقل باشه که امر مستقل بیاره که تعبدی هم باشه، یعنی مصلحتش تأمین نشه الا با قصد قربت، یه حیثش مقدمیتش و غیریتش و توسلی بودنش. بعد وقتی اینطور شد خروجی چیکار کنیم؟ آقا توسلی یا تعبدی؟ توسلی گفته من قصد قربت نمیخوام، نگفته هیچ وقت نباید قصد قربت بیاری، یا به شرطه باشه قصد و قربت باشه نباشه هم تعبدی میگه قصد و قربت میخواد، تو خروجی کار یه قصد و قربت میچکونی روش، دوتا با هم حل میشه تمام. خلاصه ماجرا آقای مزفر میگه خواهدی تو بسی ما هم میفهمیدیم حلش کنیم، اما یه مشکلی اینجا وجود داره، مثل که شما اتفاقا شما به اشکال نپی نکردید. میگه بابا، میگه این مثال بزنیم اصلا چیه این ماجرا که تعبدیان و مقدمه طهارات ثلاث وضو غسل تیمم اینا مقدمن یا نه؟ مقدمه. عبادی باید باشن، بدون قصد و قربت فایده ندارن. قبول قبول. آقای مظفر میگه شرمنده اخلاق ورزشی اینطوری نیست که اینا دو درس بودون میگم که همه با هم بخندیم. حالا زوده درس دست میره. میگه که اینطوری نیست که اینا دو اینطوری نیست که اینا دو حیثی باشن، بلکه وضو غسل و تیمم رفتی به غسل نداشی خندم ها هیچ رفتی نداشی اصلا اجنبی سری نریم یه جای دیگه. وضو غسل و تیمم اینها مقدمه نمیشن الا اینکه با قصد قربت باشن. توضیحی که شما دادید قیاس مع الفارغ بود، شما داشتی میگفتی یه حیف مقدمیتشونه که توسلیه، یه حیف مصلحت مستقل داشتنشونه که تعبدیه. داشتی دو حیف هم جدا میکردی، بعد میگفتی فقط تو خروجی کار برای اینکه دوتا با هم دیگه جمع بشن یه قصد قربتی بیار باش. همونجا با ازت سوال میکنیم آره والله آقا اگر کسی خواست به امر مستقلش عصیان کنه، لج کرد آقا میخوام عصیان کنم، نمیخوام قصد قربت بیارم، نمیخوام تعبدی بیارم، میخوام عصیان کنم، باید چون وضوع و تیمم و غسل آورده به صورت توسلی باید حیث مقدم بودن حاصل بشه یا نباید بشه؟ بحث فرض شما که اینا دو حیثیه باید حاصل بشه. فرض کن میخواد به حیث تعبدی که دارای مصلحت مستقل است عصیان کنه، باید همین که انجام داد مقدمه نماز حاصل بشه، لیکن به اون امر مستقل اصرار کرده. در حالی که ما میدانیم وضوعی که مقدم است وضوعی است که دارای قصد قربت باشه، پس به ما انها مقدمتون تعبدیه، نه اینکه تعبدیتش مال یه حیث مستقلی از خودشه اما حیث مقدمیتش توسلی باشه، پس اشکال با این توجیه حل نمیشه. پس چه کار باید یه طرف مقدمه عالی محضه فانی محضه هیچ مصلحتی نداره الا وصول به مقدمه، لذا من یه اضافه کردم تو عبارتی، اگه قرار این حیث ایصال به مقدمه مستلزم تعبدی بودن مقدمات باشه باید همه مقدمات تعبدی باشن، اگرم قرار مستلزم تعبدی بودن نباشه که واقعا هم نیست هیچ مقدمه ای نباید تعبدی باشه. چرا سه تا تعبدی شدن بقیه مقدمات تو بقیه واجبات توسلی هست؟ آیا یه مصلحت ویژه‌ای تو این سه تا هست؟ خب منافی با مقدمه بودنشون نیست، پس چرا تعبدی شدن؟ ملاکش چیه؟ اینم یه فصل ماست که بحث عبادیت طهارات ثلاثه، اینا باید بحث کنیم. یه نزاع دیگه داریم اینجا، نزاع آخر هست. مقدمه نتابع ذل مقدمه هست، نه علت قائی مقدمه حصول ذل مقدمه است. این بود دیگه. پس آقا کلما در جایی که ذل مقدمه واجب نیست مقدمه هم واجب. آقا علت قائی مقدمه است ما به ذل مقدمه برسیم، حالا که ذل مقدمه رو مولا نخواست تو مقدمه رو برای چی بیاد؟ مفهوم؟ حالا اشکال مقدمات مفوته. آقا حج الان واجبه؟
نه.
چرا واجب نیست؟ مستطیل استطاعت شرط وجوب حج بود، قبلا تو واجبش بود. بریم دو، من الان مستطیل شدم حج برگ سکن حج واقع حج واجبه؟ الانی که مستطیل شدم باز اصولی میگن نه هنوز وجودش نیست. میگن چرا؟ میگن زمانش هم
نمیدن.
وجوب فعل کیه؟ آقا استثار دقت کن، وجوب فعل کیه؟ فعل آمر. فعل آمر نباید لغو باشه، نباید لغو باشه. اگه مولا الان بخواد وجوب بده 6 ماه دیگه زمان حج میرسه، لغو الان بده، همون موقعی که زمانش میاد واجبش میکنه. آقا نماز ظهر الان واجبه؟ نه. سوال که اومد نماز ظهر وجوبش میاد. لغو علا میگه علا افتادیم مردیم. اگه کسی علا افتاد مرد دیگه نمازداری نمیاد گردنش. پس وجوب لغوه تا زمانش برسه. خلاصه کنیم، زمان قید وجوب واجباته، زمان قید وجوب واجباته. پس تا زمان واجب نیامده است مقدمه وجوب، ذل مقدمه وجوب ندارد. خب حالا که ذل مقدمه وجوب نداره، مقدمه برای چی وجوب داشته باشه؟ قاعده اقتضا میکنه که مقدمه هم وجوب نداشته باشه. خب حالا اگه مقدمه وجوب پیدا نکنه چی میشه؟ هیچ، حق خوش میشه. مقدمه با وجوب خونه داره ها؟ بشین 90 دقیقه که تخمه بخور
هست
افتانه تو بابا ما فوتبالیش میمانده
اینه
ها بشین دمون میجا. مقدمه وجوب نداره؟ برای چی بلنش بری حج؟ برای چی تیه مسافت کنی؟ برای چی زاد راحلت تهیه کنی؟ برای چی بری بارو بندی رو شطور ببندی را بیفتی تو را؟ برای چی؟ حج که وجوب پیدا کرد بعد تو مقدماتش رو برو انجام بده، چون مقدمه وجوب نداره الا اینکه زیر مقدمه وجوب پیدا کنه. در حالی که ما میدونیم اگر این مقدمات الان انجام ندیم و این موسم الحج هیچ وقت حج انجام نمیشه. مقدمه یعنی که اگر انجام نشن مفوت زل مقدمه، زل مقدمه فوت میشه. چرا فوت شد؟ چون این انجام ندادی. پس اینا همین الان وجوب دارد، در حالی که صناعت علمی و عقلانی اجازه وجوبش را، پس یا عقل غلطه یا اینا وجوب ندارن. حالا ما میخوایم عقل را یه طوری صناعت شو درست کنیم که هم صناعت عقلی درست بشه هم وجوبه مقدمه درست
بشه.
ندادیم دست هم نمیتوانیم از غیریت و فرعیت و تبعیت وجوب ذل مقدمه بکشیم. قانون اونم یه جمله است، وجوب ذل مقدمه در علت قایی و شخ تابعه ذل مقدمه، مقدمه تابعه ذل مقدمه. این هم یه بحث میشه، بحث مقدمه. پس ما یه بحث مقدمه متفاوته داریم، پدرمون رو در میاریم. حالا خوب سوالش رو ترک کنیم، یه بحث عبادیت طهارات و ثلاث داریم که اونم پدرمون رو در میاره، خیلی هم سخت فقهی هم. یه بحث هم داری ثواب و عقابه، چه کار کنیم؟ این سه تا بحث کلیدی ترین مباحث ما. صلی الله علی محمد و آله.